پنجه است در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین خبرها و گزارش ها از رادیو فردا. جمعی از مادرانی که فرزندانشان به دست جمهوری اسلامی کشته شدند در میدان آزادی تجمع کردند. جمعی از سینماگران عاملان طرح محدودسازی فضای مجازی را توطئه‌گر نامیدند. و نفتکش تحت اجاره شرکت اسرائیلی در خلیج عمان مورد حمله قرار گرفت. خوش آمدید به این بخش خبری. تعدادی از مادران دادخواه با در دست گرفتن عکس فرزندان خود که به دست ماموران جمهوری اسلامی کشته شدند روز جمعه در میدان آزادی تهران تجمع کردند. بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، مادر پژمان قلی‌پور، یکی از جان باختگان اعتراضات آبان 98، در این تجمع گفت بردگی بس است و مردم را به واکنش خواند. اعتراضات آبان 98 که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. این اعتراضات با سرکوب شدید مواجه شد و طی 5 روز صدها زن و مرد و حتی کودک کشته شدند. وزیر کشور ایران گفته است بین 200 تا 255 تن در این اعتراضات کشته شدند، اما سازمان عفو بین الملل دست کم 304 تن از کشته شدگان را با انتشار نامشان شناسایی کرده و خبرگزاری رویترز هم تعداد قربانیان را 1500 تن می داند. تهیه کنندگان سینمای ایران روز جمعه در بیانیه‌ای طرح موسوم به سیانت از فضای مجازی را نابخردانه و طراحان آن را توطئه‌گر نامیدند. در این بیانیه طرح محدودسازی فضای مجازی توطئه‌ای علیه اصل آزادی خوانده شده و امضا کنندگان بیانیه در مورد نمایندگان حامی طرح نوشتند که مشخص نیست آنها چه نسبتی با مردم و جغرافیای این سرزمین دارند. تهیه کنندگان سینما همچنین ضمن اشاره به مشکلات ناشی از فساد اقتصادی در ایران از طراحان طرح پرسیدند که چرا به جای مسدودسازی اینترنت هیچ مصوبه‌ای برای مبارزه با فساد اقتصادی و برخورد با بدهکاران بزرگ بانکی تصویب نمی‌کنند. 121 نماینده مجلس ایران روز چهارشنبه رأی دادند که یک کمیسیون ویژه درباره اجرایی شدن طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی تصمیم گیری کند. این اقدام انتقادات زیادی را به دنبال داشته است. ارتش بریتانیا بامداد جمعه از حمله به یک نفتکش تحت اجاره یک شرکت اسرائیلی در نزدیکی خلیج عمان خبر داد. روزنامه تایمز اسرائیل روز جمعه هم تایید کرد که این نفتکش در اجاره یک شرکت اسرائیلی به نام زودیاک ماریاتم متعلق به یک بازرگان است. با این حال در گزارش آمده است که این نفتکش با عنوان مرسر استریت مالک ژاپنی دارد. به این کشتی در نزدیکی جزیره مصیره در خلیج عمان حمله شده است. هنوز مقام‌های اسرائیلی به این حادثه واکنشی نشان ندادند. با این حال بعید نیست که در این رخداد انگشت اتهام به سوی جمهوری اسلامی گرفته شود. نخستین بار نیست که یک کشتی اسرائیلی در نزدیکی آب‌های ایران هدف حمله قرار می‌گیرد. و دادگاه عالی کیفری در بحرین در پرونده بزرگترین پولشویی در تاریخ این کشور، بانک مرکزی و چند بانک دیگر ایران را مجرم شناخت و جریمه کرد. دادستانی بحرین در اردیبهشت امسال بانک مرکزی ایران و 12 بانک دیگر را به اتهام پولشویی بیش از 1 میلیارد دلار تحت پیگرد قضایی قرار داده بود. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده کنار مردم ایران ایستاده است تا صدای آنها شنیده شود. به گفته وی مردم ایران خواهان آزادی و احترام حکومت به حقوقشان هستند. در حالی است که بسیاری از فعالان سیاسی معتقدند آمریکا در مذاکرات خود با جمهوری اسلامی باید نقض حقوق بشر در ایران را مد نظر قرار دهد. در گفتگو با نازیلا گلستان فعال سیاسی ساکن پاریس ابتدا از او پرسیدم حمایت‌های آمریکا و کشورهای اروپایی از حرکت‌های مدنی و اعتراضی مردم ایران چقدر می‌تواند اثر بخش باشد.
بدون شک پشتیبانی های مینوی هم آمریکا هم اروپا میتونه در پشتیبانی از مطالبات و خواست مردم ایران بسیار تاثیرگذار باشه. چیزی که در این سالهای گذشته همواره سعی کردیم بگیم به ویژه به دولت آمریکا این هستش که صدای مردم ایران رو بشنون و در پای میز مذاکرات فقط به دنبال مذاکرات برای مذاکرات هسته‌ای فقط به دنبال خواسته هایی که طرفین هستن نباشن، بلکه خواسته ها و مطالبات مردم ایران موضوع حقوق بشر رو هم در نظر بگیرن. این که دولت آمریکا باید توجه داشته باشه که الان معضل محیط زیستی که در ایران وجود داره فقط در داخل مرزهای کشور نیست، این بر اکوسیستم جهانی هم تاثیر میذاره. این مهاجرت هایی که حاصل خشکی و بی‌آبی در کشور هست، همچنین اثرات مخربی که میتونه در محیط زیست منطقه و حتی جهان بذاره، اینا همه مسائلی است که دولت ها باید در نظر بگیرن. و به ویژه این که به هر حال همیشه ما گفتیم منافع مردم ما، منافع مردم ایران با منافع مردمان دیگر کشورهای آزاد، جهان آزاد به ویژه آمریکا در هم گره خورده و از هم جدا نیست. و اینکه شما در پای میز مذاکره میشین با این دیکتاتورها، با این جنایتکاران که همین در هفته های اخیر دیدیم در خوزستان چه کردن، اینجا باید در نظر بگیرید که نقض حقوق بشر رو نباید روش چشم بست و باید اون رو در نظر بگیرن و در کنار مردم ایران بایستن. زمانی که در لهستان، در چکسلواکی، در شیلی، در آفریقای جنوبی این گزار خشونت پرهیز اتفاق افتاد، زمانی بود که جهان اومد پشت مردم اون کشورها ایستاد، یعنی حقوق بشر رو در اون کشورها محکوم کردن. زمانی که آپارتاید آفریقای جنوبی رو محکوم کردن، حتی شورای امنیت در سازمان ملل اون رو محکوم کردن و دزموند توتو رفت اونجا از مردم سخنرانی کرد، میبینیم که چطوری آلترناتیو و مردم تقویت میشن و میتونن گزار خشونت پرهیز داشته باشن. ایران یک کشور بسیار مهم هست در منطقه، در مسیر میشه گفت هلال طلایی هست، در کنار افغانستان و پاکستان، از این طرف مسیر جاده ابریشم هست، از این طرف جاده بالکان هست، از اون طرف خاورمیانه رو میبینیم، این طرف با عراق تا اسرائیل در تماس هست، یک گذرگاه مهم هست. ایران رو نمیتونن از کنارش بگذارن و بذارن که به این شکل تخریب بشه، چرا که این تکه های تخریبش به خودشون هم میخوره. این بسیار مهمه که امروز دولت آمریکا به هر سیاستی که داره برای مذاکره مردم رو در نظر بگیره، حقوق بشر رو در نظر بگیره. شما ببینید الان فقط فراتر از مسئله محیط زیستی یا فراتر از موضوعی که در کشور هست، مسئله اقتصادی، همین مبادلات مخدری که داره از افغانستان تا عراق روی میده، روی این موضوعات نباید چشم بمندن، نباید روش چشم بمندن و از کنارش به راحتی بگذرن. اینا موضوعاتی است که به هر حال دامنگیر همه هست، هم اروپا هم آمریکا، و نباید روش چشم بمندن.
رئیس جمهوری قرار است هفته آینده در ایران کار خودش رو شروع کنه که یکی از اعضای هیئت مرگ بوده که در سال 67 دست به کشتار زندانیان زدن در ایران و از ناقضان حقوق بشر هستش. فکر میکنه کشورهای اروپایی و آمریکا چه قدم جدی رو میتونن در قبال چنین فردی بردارن که به هر حال بر مسند قدرت مینشینه و میتونه در معادلات سیاسی خب طرف اونها قرار بگیره؟
به طور کلی خب این بستگی داره که اپوزیسیون و ایرانیان خارج از کشور چقدر فشار رو بالا ببرن، هم رو اروپا هم رو دولت کنونی آمریکایی. این خیلی مهم هست این صحبت، برای اینکه حالا اون زمانی که آقای روحانی رئیس جمهور ایران بودن و آقای ظریف میومد خیلی با ویترین بهتری خودشون رو ارائه میدادن، این دیگه دستشون برای همه رو شده. امروز که ابراهیم رئیسی هست، حالا پرونده جنایاتش برای همه روشن هست، سوال ما دقیقاً همینه از دولت‌های اروپایی، از دولت فرانسه، از دولت آمریکا، انگلیس و آلمان که آیا شما که مدعی دموکراسی و حقوق بشر هستین، حاضرین با این آقا بشینید سر یک میز و نمایندگانش سر یک میز؟ آیا ایشون رو می‌خواید به خاک خودتون راه بدین؟ اینا همه سوالاتی که ما باید بپرسیم از این دولت‌ها و ببینیم که فشار رو ببریم بالا و نگذاریم که همچنان پیش بره. جمهوری اسلامی امروز به جایی رسیده که تمام قدرت رو خب بیشتر اصولگراها امروز گرفتن دستشون، براشون هم مهم نیست، دارن میرن به طرف پاکستانیزه کردن ایران مثل دوره ضیاءالحق و اصلا اهمیتی براشون نداره، هیچ دولتی براش اهمیت نداره که این مذاکرات به جایی برسه با آمریکا یا به جایی نرسه، فقط براشون یک شعاف، یک میشه گفت پروپاگاندای سیاسی بوده. حالا اینها درآمد خودشون رو الان دارن از طریق قاچاق مواد مخدر، از طریق کربلا و به بهانه های زیارت و غیره دارن برای خودشون این درآمدزایی رو میکنن. برای همین حرفی که من دارم اینه که براشون خیلی مهم هم نیست. چیزی که ما برامون مهمه به عنوان شهروندان ایرانی که در خارج از ایران زندگی میکنیم باید صدامون بالاتر باشه و از اینها بخوایم که اجازه ندن یک همچنین دولتی که پرونده جنایتش بر همه آشکار هست رو اجازه بدن که به خاکشون وارد بشن، به خصوص که اینها پرچمداران حقوق بشر و دموکراسی هستن.
گفتگویی بود با نازیلا گلستان، فعال سیاسی، درباره تأثیر حمایت ایالات متحده و کشورهای اروپایی از حرکت‌های اعتراضی مردم ایران.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، تعدادی از مادران دادخواه با در دست گرفتن عکس فرزندان خود که به دست مأموران جمهوری اسلامی کشته شدند، امروز در میدان آزادی تهران تجمع کردند. همراه هستیم با همکارم بیتا بختیاری که نگاهی داشته به شبکه‌های اجتماعی و واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به این خبر. بیتا، چه گفتند کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره این تجمع؟
پروانه، این تجمع چند مادر عزادار با دست خالی، با در واقع تنها عکس‌های فرزندانشون در دستشون، لباس‌های سیاه و چهره‌های تکیده، خیلی در فضای مجازی فارسی زبان تأثیر گذاشته و خیلی ها نوشتن در واقع شرایطی که الان در ایران ایجاد شده به خاطر اینکه مادران داغدار پشتش هستند با اعتراضات گذشته در ایران تفاوت داره. کاربری به نام معمار نوشته پشت این طلایه‌داران دادخواهی باید ایستاد، این سرداران نباید بی سپاه بمانند. تجمع مستمر این مادران داغدار بود که در آرژانتین نظام شرور رو برانداخت. فریبا هم باز به جنبش روسری سفیدها در آرژانتین اشاره کرده و نوشته اونها هم در آغاز فقط 5 نفر بودند و بعد به یک جنبش تبدیل شدند و خواهش کرده از همه خانواده های داغدار که به این حرکت بپیوندند و اون رو تبدیل به یک جنبش عظیم بکنند. کاربر دیگری هم نوشته این دفعه این توبه میری از اون توبه میری ها نیست، چون مادران داغدار به حمایت از مردم خوزستان در میدان آزادی تهران تجمع کردند. به هر حال اعتراضات در واقع خوزستان خیلی تأثیر گذاشته در فضای مجازی و اضافه شدن و حمایت مادران داغدار هم از موضوعاتی است که فضای مجازی فارسی زبان رو تکون داده. منتها این تنها موضوعی نبود پروانه که در فضای مجازی فارسی زبان،
درسته؟ آیا چیز دیگه ای هم در فضای مجازی مطرح شده از سوی کاربران که بشه به اون اشاره کرد؟
بله، موضوعات دیگری هم هست. موضوع دیگری که من انتخاب کردم ماجرای مسابقه خانم فرزانه فصیحی هست که دونده 200 متر نماینده ایران که به دختر باد مشهوره و خب یه مسابقه رو خیلی خوب برد ولی به هر حال در انتها حذف شد از رقابت ها. اما مسابقه خانم فصیحی به خاطر نوع پوششی که سایر شرکت کنندگان، سایر دوندگان داشتن، از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش نشد. این موضوع هم خیلی مورد توجه کاربران قرار گرفته. کاربری به نام روز نوشته من امروز به نتیجه‌ای که فرزانه فصیحی تو المپیک گرفت خیلی کاری ندارم. این دختر 2 سال پیش به خاطر بی‌توجهی‌ها خداحافظی کرد اما دوباره تنها بلند شد و در نهایت به توکیو رفت اما حتی مسابقه‌اش رو هم پخش نکردند. پدرام هم نوشته برد زنان ایرانی در مسابقات جهانی دلچسب‌تر از پیروزی مردانه به خاطر اینکه اونها همزمان در 2 میدان می‌جنگند، میدان حقوقشان و میدان رویاهایشان. خیلی آفرین گفته به فرزانه فصیحی و نوشته همون پیروزی هم که کسب کردی بسیار با ارزش بود. کاربر دیگری به نام ویسی هم نوشته اشاره کرده به عکسی که منتشر شده از فرزانه فصیحی که دستش رو مشت کرده و نوشته این مشتش باید چشم 2 طیف رو از نظر ویسی کور کنه. یکی مسئولانی که با بیشرمی تمام حاضر نیستن از صدا و سیمایی که با پول مردم اداره میشه مسابقه نماینده ایران رو پوشش بدن و دسته دوم هم از نظر او کسانی که به هر حال دنبال تحریم ورزش ایران هستن. سعید هم نوشته من امروز به نتیجه‌ای که فرزانه فصیحی تو المپیک گرفت خیلی کاری ندارم. این دختر 2 سال پیش به خاطر بی‌توجهی خداحافظی کرد اما باید بدونیم که ورزشکار این سوال رو مطرح کنیم که ورزشکارای خارجی اگر الان با این شرایط جای فرزانه بودن چه احساسی داشتن.
ممنونم از تو بیتا. بیتا بختیاری با ما بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی. اما این بخش خبری در اینجا به پایان میرسد. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.